أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام و وقت بخیر و آرزوی توفیق و سربلندی همراه با سلامتی و عاقبت بخیری برای همه عزیزان دارم. بحثمون در رابطه با این بود که آیا اجمال دلیل خاص یا همون مخصص به عام سرایت کرده و عام رو از حجیت ساقط میکنه یا نه؟ در رابطه با اون جایی که بحثمون مخصص منفصل لفظی باشه و دارای شبهه مصداقیه باشه، گفتیم دو نظریه وجود داره. نظریه اول این بود که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی جایز. عمده دلیلی هم که برای این نظریه آورده شده همون دلیلی است که مرحوم آخوند در کتاب گرانسنگ کفایه آورده بودند و ما با توضیحی در جلسات گذشته اون رو بیان کردیم تا رسیدیم به نظریه دوم در رابطه با ما نحن فیه. نظریه دوم در مقابل قول به جواز تمسک این بود که نخیر، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی جایز نیست. و گفتیم قائلین به عدم جواز تمسک به عام به سه دلیل تمسک کردند. دلیل اول در واقع همون دلیلی بود که باز مرحوم آخوند در کفایه به عنوان رد نظریه قائلین به جواز تمسک مطرح کردند و فرمودند که درسته که اکرم العلماء وقتی صادر شد ظهور در عمومش منعقد شد و اصالت ظهور هم در اون جاری میشه، اما وقتی دلیلی به عنوان مخصص منفصل لفظی اومده که دارای شبهه مصداقیه است، با وجود او که مفهومش روشنه و مصداقش مردده، جایی برای اصالت تطابق بین اراده استعمالی و اراده جدی برای مولا در خطاب عام نمیمونه، لذا نمیتونیم به عام تمسک کنیم. از اون دلیل که گذشتیم، دلیل دوم دلیلی بود که مرحوم آغازیای عراقی در مقالات الاصولشون آوردند که متن ایشون رو همراه با توضیحی جلسه گذشته مفصلا مطرح کردیم که چون نسبت به اون مصداق مردد مولا یا متکلم اصلا تصور و دلالت تصوریه ای نداره تا نوبت به دلیل دلالت تصدیقیه برسه و مضمون اون رو به مولا نسبت بدیم، بنابراین اصلا با عدم وجود دلال تصوریه که منجر به عدم وجود دلال تصدیقیه میشه نوبت به حجیت خطاب عام نمیرسه، چون حجیت منوط بر دلالت تصدیقیه است با اون بیانی که داشتند. در جلسه امروز میخواییم فرمایش مرحوم آغازیای عراقی رو به بوته نقد بگذاریم، ببینیم آیا همان گونه که در اصل مدعا یعنی عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی با اون مرحوم موافقیم، ایشون میگه عدم جواز تمسک به عام، ما هم میگیم عدم جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی. اما به نظر میرسه که دلیل ایشون وافی به اثبات مدعا نیست. دلیل همونی است که قبلا از مرحوم آخوند نقل کردیم. دلیل دومی که از سوی مرحوم آقا ضیای عراقی مطرح شده به نظر میرسه که با سه اشکال مواجهه. اشکال اول اینه که احکام کلیه‌ای که از مولا صادر میشند همانند احکام کلی است که مورد ادراک عقل واقع شده، احکام عقلی کلی. خب و همان گونه که وقتی عقل کبرای کلی رو ادراک بکنه نیاز به ادراک و تشخیص صغریات اون کبرا نداره، در حکم کلی مولا هم مطلب همینه. مثلا ببینید وقتی عقل یه حکم کلی رو صادر میکنه، یا یک حکم کلی رو ادراک میکنه که بابا اکرام همسایگانی که دشمن مولا هستن واجب نیست، درک میکنه عدم وجوب اکرام همسایگانی که با مولا دشمنی دارند رو، خب اینجا دیگه لازم نیست تشخیص بده که در بین این همه همسایه‌ای که برای مولا وجود داره کدوم یکیشون مصداق دشمنی با مولاست، کدوم یکیشون مصداق دشمنی با مولا نیست. تمیز بین همسایگان لازم نیست. برای اون ادراک حکم کلی خودش یه مصلحتی در نظر گرفته و بر اساس وجود اون حسن عقلی حکم کلی عقلی درک شده، صادر شده. همینطور وقتی مولا به خاطر وجود مصلحت در بزرگ داشت دانشمندان خطابی مثل اکرم العلماء رو که یک خطاب عام است متوجه مکلفین میکنه، امر میکنه به اکرام همه دانشمندان، اینجا لازم نیست که صغریات و مصادیق این کبرا برای او مشخص باشند. مثلا تشخیص عالم بودن یا نبودن زید یا عمرو و امثال اینها ربطی به مولا نداره. او وجود مصلحت رو در کلی در نظر گرفته و به خاطر وجود اون مصلحت که فرض اینه که مثلا مصلحت ملزمه است حکم ایجابی صادر کرده، انشاء وجوب کرده. این وظیفه مکلفه که صغریات این کبرا رو تشخیص بده تا بتونه به وظیفه و تکلیف خودش عمل بکنه. این مکلف اگر یقین پیدا کرد به اینکه مصداقی مثل زید عالمه، تکلیف گردنگیرش میشه. اکرم العلماء نسبت به زید گردنگیر این مکلفه، بر این مکلف واجب میشه که زید رو اکرام بکنه. فرقی نمی کنه حالا خواه مولا زید رو عالم بدونه یا نه، اصلا مولا در عالم بودن و نبودن زید تردید داشته باشه، بلکه بالاتر اصلا ممکنه مولا به عالم بودن زید اعتقادی نداشته باشه، ولی وقتی مکلف علم به عالمیت او دارد، وظیفهش اینه که زید عالم رو به عنوان مصداقی از خطاب عامی که از مولا صادر شده اکرام بکنه. اصلا برای روشن‌تر شدن مطلب اجازه بدید یه پا رو فراتر بگذاریم. در قالب مثال مطلب رو به این صورت عرض بکنم، اگر مولا خطاب به بنده خودش دستور بده که اگر فرزندم در حال غرق بود باید نجاتش بدی، انقذ ولدی ان غرق، پس واجب بکنه نجات دادن فرزندش رو در صورتی که فرزند در حال غرق شدن باشه. خب در این میان اگر این بنده با جوانی که در حال غرق شدن هست مواجه بشه، حالا این جوان به اعتقاد مولا، به گمان مولا اینه که این جوان اصلا فرزند همسایه است، فرزند من نیست، ولی بنده یقین داره، اون مکلف میدونه که بابا این جوان همون فرزند مولا است که در حال غرق شدنه. پس اینجا اون چه که وظیفه مکلفه اینه که اقدام بکنه و این فرزند مولا رو از غرق شدن نجات بده. نمیتونه بهانه بیاره که مولا که نمیدونست این فرزندشه، بلکه اعتقاد به خلاف داشت، فکر میکرد هم فرزند همسایه است. این بهانه برای سرپیچی و مخالفت با امر مولا پذیرفته نمیشه، ولو مولا در تشخیص این صغرا نه تنها تشخیص نداده بلکه خلاف تشخیص داده، اشتباه تشخیص داده. در مورد مصادیق و موضوعات خارجی مکلف به تشخیص خودش باید عمل بکنه، و از اینجاست که حتی در بحث تقلید هم تشخیص موضوعات به عهده مقلد گذاشته شده. نظر مرجع تقلید در تشخیص موضوع جز در مواردی که تعبدی باشه برای مقلدینش حجیتی نداره. لذا مثلا وقتی مجتهد به وظیفه خودش عمل کرد، ادله رو گشت، اجتهاد نمود، حکمی رو استنباط کرد، فتوا داد، با استفاده از ادله گفت الخمر حرامون، الخمر نجسون، اینجا اگر مقلد به خمریت یک مایعی در خارج اطمینان داشته باشه، تکلیف کردنگیرش میشه، باید از اون اجتناب بکنه، چون اون میگه هاذا خمرون و کل خمرین حرام، پس هاذا حرام واجب الاجتناب. ولو اگر به مجتهد ببری این مایه رو، مجتهد میگه من نمیدونم این خمره، عمرش خمر ندیده مجتهد بیچاره، یا اصلا ممکنه بگه نه اصلا این خمر نیست. عکسش هم همینه. اگر مائع موجود در خارج رو مجتهد گمان کنه که خمره، یا اصلا علم داشته باشه به این که این خمره، از راهی براش علم حاصل شده، ولی مقلد میدونه بابا این خمر نیست، خودم الان این رو از شیر آب پر کردم آوردم، یا حتی اگر تردید داشته باشه خب در اینجا لازم نیست از اجتناب بکنه. تشخیص سغریات احکام به عهده خود مکلفه، به تشخیص خود مکلف واگذار شده، در موضوعات لازم نیست تقلید بکنه. خب پس اون چرا که گفتیم این بود که نسبت به اون مصداق مرددی که برای خطاب خاص وجود داره، مثل زیدی که نمیدونیم آیا در خارج گناه کبیره مرتکب میشه تا بگیم فاسقه یا مرتکب نمیشه، نمیتونیم به اکرم العلماء تمسک کنیم، چون مصداقیت روشن نیست. با این بیانی که ما گفتیم، اشکال اولی که بر محقق عراقی داریم روشن شد. ببینید ایشون عبارتشون چی بود؟ ایشون عبارتشون این بود که اگر مولا در عالم بودن زید تردید بکنه، وقتی تردید داره در مصداق، تصوری در مورد او نداره، چون تصوری در مورد او نداره لذا دلالت تصدیقیه ای در میان نیست. خب وقتی دلالت تصدیقیه نبود، حجیت هم که منوط به دلالت تصدیقیه است، تحقق نخواهد داشت. این فرمایش محقق عراقی بود که عدم تحقق حجیت برای خطاب عام به خاطر عدم وجود دلالت تصدیقیه است، که در اثر عدم وجود دلالت تصوریه و تصور نسبت به مصداق مردد پیش آمده. اما از اون چه که ما گفتیم بطلان این فرمایش روشن شد. چطور روشن شد؟ گفتیم وقتی خطاب عامی از سوی مولا صادر شد، نیازی به تصور تک تک مصادیق نیست، نسبت مصادیق دلالت تصوریه لازم نیست، تصور کردن برای مولا لازم نیست. همون گونه کلا اینو بین پرانتز عرض بکنم، اصلا تعداد مصادیق رم لازم نیست بدونه. وقتی میگه اکرم العلماء لازم نیست بدون الله، این علماء 100 نفرن، 50 نفرن، 200 نفرن، او وقتی ملاحظه بکنه که اکرام هر دانشمندی دارای مصلحت حکم کلی رو انشاء میکنه، اصلا نه به تعداد مصادیق این کلی و عام کار داره و نه لازم تصور بکنه مصادیق رو مستقلن. همین که وجود مصلحت در ارتباط با عموم رو تشخیص بده و بر اساس اون حکم رو صادر کنه، تکلیف یعنی وظیفه مولا همینه، بدون اینکه نیازی به تصور مصادیق عام داشته باشه تا اینکه شما بگید آقا چون مصداق رو تصور نکرده پس دلالت تصدیقی نداره و چون دلالت تصدیقی نداره پس حجیت محقق نیست. نه خیر، فرمایش شما مورد قبول نیست و مردوده، نیازی به چنین تصوری نیست. این اولا اشکال اول. اشکال دومی که بر محقق عراقی وارده اینه که شیخنا اصلا شما از محل بحث خارج شدید، محل بحث و نزاع ما کجاست؟ بحث ما در مورد تمسک به عام هست، اما در شبهه مصداقیه مخصص، چون اما منفصل باشه و لفظی، در حالی که ایشون بحث رو متمرکز کردند در مثالی مثل شک در عالم بودن زید. وقتی شک در عالم بودن زید رو مطرح می کنند و حالان که خطاب عام ما اکرم العلماست، این میشه شبهه مصداقیه خود عام. اصلا نمیدونیم که آیا عنوان عالم شامل زید هست یا نه. شک ما در مصداقیت زید برای خود عام است، نه برای مخصص. خب معلومه در شبهه مصداقیه خود عام به خاطر اینکه موضوع احراز نشده، عالم بودن زید احراز نشده، عدم جواز تمسک به آن کاملا روشنه. در شبهه مصداقیه خود عام، کما اینکه در مصداقیه، در شبهه مصداقیه خاص هیچ کس نمیگه به خود خاص تمسک کنیم. بحث از تمسک به خود خاص نیست، بحث از تمسک به عامه. ولی خود خاص قابل تمسک نیست چون عنوان احراز نشده. وقتی من نمیدونم واقعا زید مصداق برای فاسق هست، آیا مرتکبش کبیره شده یا نه، چطور میتونم بگم لا تکرم الفساق من العلماء شاملش میشه؟ نه. پس شیخنا العراقی، شما به جای بحث از شبهه مصداقیه مخصص، بحث رو متمرکز کردید در شبهه مصداقیه خود عام و معلومه در اونجا به اصالت العموم تمسک نمیشه کرد. این اشکال دوم. اما اشکال سومی که بر محقق عراقی داریم، میگیم منظور از شبهه مصداقیه مخصص که در عنوان بحث ما اخذ شده و ما بارها و بارها این رو تذکر دادیم، عبارت هست از وجود تردید در مصداقیت یک مورد برای دلیل خاصی که اون دلیل خاص میخواد دلیل عام رو تخصیص بزنه. اسمش با خودشه دیگه، اسمش با خودشه، شبهه مصداقیه مخصص منفصل لفظی. خب وقتی ما تردید داریم در مصداقیت یک مورد برای دلیل خاص، ببینیم این تردید در مصداقیت ارتباط به مولا داره؟ مولا میخواد عمل بکنه، تکلیف خودشو تعیین بکنه؟ نه خیر. این تردید در مصداقیت یک مورد برای دلیل خاص در ارتباط با مولا نیست. فرض اینه که مولا حکم عامی رو صادر کرده، حالا یا همه مصادیق رو میشناسه یا نمیشناسه، کرد لازمم نیست که بشناسه. بحث ما در اون جایی است که مکلف در مصداقیت یک فرد برای دلیل خاص یا همون مخصص تردید داشته باشه. ما میخواییم وظیفه مکلف رو تعیین کنیم. در واقع بحث اینه که آیا این مکلف میتونه در مورد فردی که مصداقیتش برای دلیل مخصص مورد تردید هست، نمیدونه آیا زید فاسقی است، گناه کبیره از او صادر شده یا نه، آیا میتونه به اصالت عموم تمسک کنه، بگه اکرم العلماء شامل او هم میشه و زید رو واجب الاکرام قرار بده، وظیفه خودش رو اکرام او بدونه؟ اینو میخوایم. خب وقتی بحث اینه، بحث در تردید در مصداقیت یک مورد برای دلیل خاص از نظر مکلفه، از نظر بنده است، نظر مولا، پس اون چه رو که مرحوم عراقی مطرح می کردند به میان آوردن شک مولا و مطرح کردن دلالت تصدیقیه و بعد هم خدشه کردن در اون، که بگن آقا چون مولا تصور نداره پس دلالت تصدیقیه نداره، و چون دلالت تصدیقیه نداره پس حجیتی برای اون عام ثابت نمیشه، نزیشه باطله، ربطی به بحث ما نداره، ربطی به ما نحن فیه نداره. چون تردید در تشخیص مصداق دلیل خاصه و این مکلفه که نمیدونه آیا مثلا در مثال ما فردی مانند زید در عالم خارج مرتکب کبیره شده تا عنوان فاسق که در دلیل خاص اخذ شده و شامل او بشه یا نه. این تردید برای مکلفه، برای بنده است، ربطی به مولا نداره که شما برید سراغ عدم تصور و عدم وجود دلال تصدیقیه و در نهایت عدم حجیت عام. بس این هم اشکال سوم که شما به جای اینکه تردید رو در مورد مکلف در نظر بگیرید، تردید در مصداقیت رو برای مولا در نظر گرفتید و این هم باطله. عزیزان توجه کنند، اون چرا که امروز گفتیم از این اشکالات در واقع اشکالات فرمایش محقق عراقی از زبان حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه بوده که به نحو اختصار در اواخر صفحه 219 و همچنین در صفحه 220 از جلد دوم محاضرات آورده شده و عزیزان میتونن اون اختصار رو ببینن. من برای صرفه‌جویی در وقت از آوردن اون متن خودداری کردم، اما توضیح فرمایش حضرت امام رو که اشکالاتی بر محقق عراقی دارند خدمتتون عرض کردم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.